أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته و سؤالی که در رابطه با پاسخ ما به اشکال دلیل عقلی مورد سؤال قرار گرفته بود و همچنان هم مورد ابهام، این رو متعرض میشیم و انشاءالله وارد دلیل دوم میشیم. عمده ابهام بعضی از دوستان در مورد اباحه لا اقتضائی بود، راجع به بقیهش که دیگه مشکلی نبود. راجع به اباحه لا اقتضائی یعنی اون مواردی که نه اقتضاء فعل در اونهاست و نه اقتضاء ترک، یعنی هیچ مصلحت و مقصده ای در اون فعل نیست. البته اگر ما اباحه لا اقتضائی را یک قسم از احکام خمسه تکلیفیه بدانیم، یعنی اباحه را و به تبع اباحه لا اقتضائیه را یکی از احکام خمسه تکلیفیه بدانیم، علیکم السلام، و معتقد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی باشیم، مشکلی در استدلال نیست. اون فرض دیگرش رو ما را بحث میکنیم، فرضی که اباحه یک قسم از احکام تکلیفیه نباشه. اما در فرضی که اباحه لا اقتضائیه رو یک حکم شرعی بدانیم از احکام تکلیفیه، در این صورت اون چه که مسلمه بالاخره خداوند متعال در مواردی که فعلی نه اقتضاء مصلحت و نه اقتضاء مفسده در او نبوده، حکم اباحه را جعل کرده و این برای اثبات عدم خلو واقع عن الحکم کافیه، به این مسئله آسیب نمیرسونه. بالاخره در این موارد حکم اباحه طبق این مبنا وجود داره، یه حکم شرعی هست. تنها ممکنه از این مطلب بخواد در مورد این ادعا که همه افعال انسان در صلاح و فساد او تأثیر ندارند استفاده بشه، چنانچه مستشکل هم همین کار رو کرد، یعنی به استناد این که بعضی موارد نه اقتضاء فعل دارن نه اقتضاء ترک، بگن پس معلوم میشه بعضی از افعال انسان در صلاح و فساد او اثری ندارند. خب این توهم پاسخ داده شد که نبودن مصلحت و مقصده در متعلق حکم غیر از مسئله صلاح و فساد انسان، این که در مواردی مثل اباحه لا اقتضائیه فعل و ترک درش هیچ مصلحت و مفسده ای نیست، این غیر از این است که بگیم حالا خود این چیزی که فعل و ترکش مساویه تأثیر در صلاح و فساد انسان ندارد. به عبارت دیگر ملازمه بین این دو امر قابل انکار یا قابل اثبات نیست. حد اقل این که عملی از اعمال انسان نه مصلحت درش باشه نه مفسده، فعل و ترکش یکسان باشه، بخوایم ازش نتیجه بگیریم پس در صلاح و فساد انسان هم تأثیر ندارد، این دوتا هیچ ملازمه‌ای با هم ندارد. لا ارتضاییش هم همینطوره. حالا این که چگونه کاری که در نظر شارع فعل و ترکش یکسانه در صلاح و فساد انسان تأثیر دارد، ما این جهتش رو از این ور میخوایم اثبات کنیم. از اون ور ملازمه نیست، نبودن مصلحت و مفسده در خود فعل دلیل بر عدم تأثیر اون فعل در صلاح و فساد نیست، این مسلمه. ولی از این ور حالا چطور شما، یه کسی از ما سوال کنه شما چطور میتونید تبیین کنید فعلی را که هیچ مصلحت و مفسده این نداره تأثیر دارد در صلاح و فساد؟ جنبه اثباتیش را ما بررسی میکنیم به این بیان که در اباحه اقتضایی، ببخشید اباحه لا اقتضایی، نفس جعل حکم در این امور ملاکی است که به واسطه اون ملاک و مصلحت این حکم جعل شده. بالاخره ما پذیرفتیم اینجا اباحه لا اقتضایی حکم شرعی است، اصلا تو این فرض داریم بحث میکنیم. بله، اگر پذیرفتیم اباحه لا اقتضایی یک حکم شرعیه، حداقل اینه که ملاک هست. علیکم السلام. نفس جعل حکم یه ملاک که یه مصلحتی رو تعقیب میکنه، یعنی میپذیریم مصلحت نه در خود فعله، نه حتی مصلحت رها کردن مکلفه، نه نفس جعل ملاک، ببخشید جعل حکم یه ملاکیست که یک مصلحتی رو تعقیب میکنه. و برای اینکه این نکته رو تکمیل کنیم عرض میکنیم که این جزئی از برنامه کلی دین است که معالم به سعادت و صلاح انسان یاری میرسانه. گاهی تأثیر یک فعل به عنوان جزئی از مجموعه افعال ملاحظه میشه، یعنی تأثیر یک فعل را در منظومه افعال انسان ملاحظه میکنیم، گاهی تأثیر یک فعل را به ما هو فعلون با قطع نظر از منظومه افعال مورد بررسی قرار میدیم. در اباحه لا اقتضایی حد اقل این است که این اموری که توسط شارع مباح شده و اقتضاء فعل و ترک در اون نبوده، خودش ممکنه به ما انه فعل خاص تأثیری در صلاح و فساد انسان نداشته باشه، اما وقتی این فعل و حکم این فعل در مجموع احکام و در ضمن منظومه ای از احکام مربوط به افعال ملاحظه میشه، اون وقتی که تأثیر خودش را در اون صلاح و فساد خواهد گذاشت. پس به طور کلی در موارد اباحه لا اقتضائیه این نکات رو، بنابر این که ما اباحه لا اقتضائیه رو یک حکم شرعی بدانیم، عنایت بفرمایید. یکی این که بالاخره در مواردی که اباحه لا اقتضائیه هست حکم اباحه جعل شده، پس این خودش فی نفسه منافاتی با عدم و خلو به واقعت عن الحکم نداره. البته این مورد اشکال هم نبود، مرادم نتیجه گیری و جنبندی میکنه. دو، تنها مشکلی که از این ره گذر میتونه مطرح بشه این است که از اباحه لا اقتضائی نتیجه گیری بشه برای این مطلب که پس هر فعلی لزوماً در صلاح و فساد انسان تأثیر نداره. سه، ببینید ما داریم به ترتیب فهرستوار مطالب رو عرض میکنیم. سه، ما عرض کردیم نبودن مصلحت و مفسده در یه فعلی، نبودن اقتضاء فعل و ترک در یک عملی، ملازمه ای با عدم تأثیر اون فعل در صلاح و فساد انسان ندارد. چهار، ما ادعا میکنیم اباحه لا اقتضائیه نه تنها ازش عدم تأثیر در صلاح و فساد استفاده نمیشه و ملازمه نداره با عدم صلاح و فساد، بلکه با یک نگاه دیگری میتونیم این تأثیر را اثبات بکنیم و اون این که بالاخره در اباحه لا اقتضائی نفس جعل حکم ملاکی است که یک مصلحتی رو تأکید میکنه، لازم نیست لزوما مصلحت در متعلقش باشه یا مصلحت در نفس جعل حکمه یا به جهت رعایت قایاتی است که خداوند متعال در نظر گرفته که انسان رو در یک اموری مثلا ارزو. حالا این باز نریم تو اباحه اقتضائی، نه اقتضائی نفس جعل حکم دیگه، از این یه قدر متیقن شدی و تأثیر این افعال باید به ملاحظه منظومه قوانین مربوط به افعال لحاظ بشه و خداوند حکیم علیم حتما در اون منظومه جایگاه این مواردی که حکم اباحه لا اقتضائی در مورد اونها جعل کرده رو لحاظ کرد. پس بنابر فرض این که اباحه لا اقتضائی باشه و او رو ما یک حکم شرعی بدانیم، ملاحظه فرمودید مشکلی پیش نمیاد. اما اگر اباحه لا اقتضائی را یک قسم از احکام خمسه تکلیفیه ندانیم و بگیم احکام تکلیفیه فقط بر چهار قسمه. بالاخره اباحه لا اقتضایی طبق این نظر از احکام عقلیه است. قبلا هم گفتیم نظر امام هم همین بود. و منظور از این که میگیم اباحه لا اقتضایی یه حکم عقلی است، یعنی همون عدم حکم قبل از شرعه، همون اباحه اصلیه که شارع در مورد اون جعلی، جعل تازه‌ای و تأسیسی نداره. خب اگر یه حکم عقلی شد، بالاخره تأیید و امضاء شارع در موارد حکم عقلی قابل انکار نیست، چون خود عقل در زمره مراجع و منابعی است که در اداد مراجع و منابع تشریع حکم یا کشف حکم حداقل قرار داده شد. یعنی اگر یه حکم عقلی بود، با توجه به مقدماتی که در احکام عقلی ما گفتیم، ولی اون محدوده خاصیه که ما به وسیله عقل میتونیم کشف احکام شرعی بکنیم، حکم عقلی است ولی ملازمه داره با امضا و تأیید و کشف شرع، پس بازم در دائره شریعت قرار میگیره. درسته؟ پس اگر اباحه اقتضاییه رو گفتیم، لا اقتضاییه رو گفتیم، یه حکم شرعی نیست، حکم عقلیه. حکم عقلی هم باشه هیچ منافاتی با انتساب این حکم به شریعت نیست، هیچ اشکالی در این که بگیم این حکمم مورد تأیید و امضاء شارع است وجود نداره، ولو از طریق این که خود عقل یک حجت باطنی است و اون چرا که بگوید حجته، البته حکم قطعی عقل. همچین چیزی نیست. کی گفته اینو؟ ابدا اینجور نیست، اصلا این چنین نیست. نه نه، اونجا شارع اگر حکم جعل نمی کنه تأسیس نداره، برای این که حالا این بحثه، حالا در مواردی که اباحه اصلی وجود داره اگر شارع حکمی جعل کنه، این مستلزم لغویت هست یا نیست؟ بعضی هم میگن این لغوه، شارع برای این نمی کنه، میبینه این کار حاصله، برای چیزی که حکمی جعل بکنه. اما این جعل نکردن حکم یعنی تأسیس حکم نکرده، یعنی مثل اباحه اقتضایی تشریع نکرده، یعنی حکم شرعی نیست، اباحه رو جعل نکرده، چون دیگه لغوه. در موارد اباحه اصلیه خب بعضی ها میگن تأسیس و جعل حکم مستلزم لغویت، دیگه ملاکی برای جعل حکم نیست. اما این معناش این نیست که هیچ تأثیری نداشته باشه. چرا احتیاط نخه؟ خب بحث اینه که کی میگه نداره؟ ما همون بیانی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. ببینید ما میگیم در مورد اباحه لا اقتضاییه در مرحله اول با این بیانی که گفتیم، این در دائره شریعت قرار گرفت. در مرحله دوم به همون بیانی که در اباحه اقتضایی گفتیم اینجا میگیم میتونیم این نکته رو بپذیریم که تأثیر چنین افعالی که به حکم عقل مباح به اباحه اصلیه هستند در منظومه صلاح و فساد انسان مهمه، نه صرفا تأثیر خود این فعل مجرد از اون مجموعه و منظومه افعال و قوانین مقرره. نه نه اصلا حکم نداره، نه اصلا چاره اینم نمیگه که میگه حکم ندارم، نه 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 بیان یعنی چی؟ این به نحوه کلی میگه بلا عدم الحکم که دیگه جهل نمیخواد بیان، بل ممکنه بگه آه در این مواردی که بلاخره چیز هستن عقل شما میفهمه، یعنی مواردی را که من حرام کردم ممنوع کردم مثلا اینا ممنوع، تو در اون موارد اهل لکم و طیبات اهل لکم اهل لکم ما فی الارض جمیعا، خودمونم قواعد کلی برای اونا داریم موارد اباحه اصلیه رو، حالا ممکنه بگیم اینا ارشاد مثلا هر حضور شما یا نه اینا رو خود این یه حکم شرعی اباحه شرعی این در این موارد. ببینید میخوام عرض کنم در موارد اباحه اصلیه فوقش اینه، شارع گفته در این موارد اون حکمی نداره، بیان کرده ارشاد کرده خب عقل اینا رو فهمیده، اولا این به این معنی نیست که اون مواردی که شارع حکم نکرده این خارج از قلمرو شرعه، چون عقل حکم کرده بگیم پس از قلمرو شرع خارجه، نه همون گستردگی همون عمومیتی که ما برای احکام میگیم اینجا هم میگیم این حتی همین مقداری را که چون عقل فهمیده و شرع درباره او چیزی نگفته همین هم داخل در محدوده شریعته، چون تأیید شارع به همون بیانی که عرض کردن پای این هست، تأثیرش هم در صلاح و فساد عرض کردن ما به لحاظ منظومه افعال و اعمال انسان میگیم این در منظومه اعمال انسان تأثیر داره، لذا به نظر ما این استدلال تمامه و با توجه به تقریر اول از محل نزاع میتونه گستردگی و عمومیت احکام شرعیه را نسبت به همه امور و افعال و وقایع ثابت کنه. البته بعضی ابهامات و سوالات وجود داره که ما اینا رو در آخر بررسی خواهیم کرد، مثلا ممکنه حالا این چون مختص به این دلیل نیست در مورد ادله دیگه مثل آیات و روایات هم ممکنه مطرح بشه، لذا ما این رو آخر سر این ابهامات رو پاسخ خواهیم داد. و اون این که خب چگونه با کمال شریعت و بیان احکام شرعی در زمان شارع و در عصر پیامبر در همه شؤون زندگی انسان میتوان وقایع و مسائل جدید بعد از عصر شارع را توجیه کرد؟ اگر دین کامله و معنای کمال شریعت این است که در همه چیز حکم دارد، خب نسبت به اون دسته از امور و وقایع و حوادث و اعمالی که از مجموعه انسان سر میزنه و پدیده های جدید زندگی انسان محسوب می شوند چه توجیهی خواهیم داشت؟ این یه ابهام یه سؤاله، اینو انشاءالله در پایان بررسی خواهیم کرد که حتی اونها هم از دایره شریعت نباید خارج بشن. وقتی ما میگیم شریعت اونقدر گسترده است که همه افعال و اعمال را الی یوم القیامه در بر میگیره و درباره اونها شرع موضع داره و نظر داره، پس باید در مورد اون موارد هم و موارد دیگه هم هست که ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. دلیل اول به نظر ما مشکلی نداره. دلیل دوم در مسئله آیات، به آیات متعددی از قرآن استدلال شده برای اثبات عدم خلو واقعا عن الحکم الشرع. آیه اول آیه 59 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْبِيلًا. خب در این آیه به اهل ایمان امر شده است که از خدا و رسول و اولوالامر اطاعت کنید. بعد می فرماید اگر در مورد چیزی اختلاف داشتید اون را به خدا و رسول برگردانید و در اون مسئله مورد اختلاف از خدا و رسول داوری به طلبید. این کنتم تؤمنون بالله تا آخر و این کار بهتر. خب چگونه این آیه دلالت میکنه بر اینکه هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست؟ بله، خب این چون دلالت نداره خیلی زود داره، خیلی سخت تقریر به اصطلاح این آیه برای شمول نسبت به همه وقایع و بخواییم حکم بگیم. ببینید اولا در آیه امر به اطاعت خدا و رسول شده، یعنی هر چه خدا و رسول گفتن باید اطاعت کنی. و اولوالامر، حالا اولوالامر در نظر ما معصومین هم، اهل بیت و معصومین علیهم السلام، اینها یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، اینها اولوالامرند و اطاعت اونها هم لازمه. یعنی چی؟ یعنی اون چرا که خدا دستور میدهد، اون چرا که رسول دستور میدهد، اون چرا که اولوالامر معصومین دستور میدهند، اینها واجب الاطاعه هستند. و اگر در مورد چیزی تنازع کردی آن را به خدا و رسول برگردانی. خب اون چیزهایی را که خدا و رسول فرموده اند و اولوالامر مشخصه، به این معنا که بالاخره اگرچه خدا و رسول و اولوالامر در مورد همه چیز ممکنه حکمی بیان نکرده باشن، اما بالاخره اون مقداری رو که اونها بیان کردن واجب الاطاعه است. در غیر اینها اگر در چیزی تنازع کردید، فإن تنازعتم فی شیء مورد نزاع واقع شد، حکم چیزی را ندانستید، این را هم به خدا و رسول برگردانید. خب پس هر چیزی که پیش بیاد یا مورد اختلاف واقع بشه، باز حکمش رو باید خدا و رسول بیان بکنن. این نشون میده هرچه در عالم از افعال و وقایع و حوادث مربوط به انسان بیش بیاد، مرجعی غیر از خدا و رسول یعنی شرع برای بیان این حکم وجود نداره. این آیه 59 سوره نساء. خب حالا این دیگه نهایت تقریبیه که میشه برای استدلال بیان کرد. آیا این دلالت بر عمومیت احکام شرعی میکنه؟ آیا عدم و خلو به واقعت عن الحکم شرعی به همون بیانی که عرض کردیم را دلالت میکنه؟ بله، شما که به دلیل عقلی اشکار میکردی در مورد این آیه چی میفرمایین؟ دلالت میکنه؟ چرا؟ یعنی نه بله، اگر بگه همجوری برید حالا شعایش، اگه خدا و پیغمبر حرفی داشتن و شو آدم نداشته باشن، به قول ایشون این خوبی ارجاع. نه نه شما یعنی میخواید بفرمایید که این فئن تنازعتم فی شیء اصلا به مسئله داوری و قضاوت مربوط میشه؟ آره، یعنی ربطی به احکام شرعی که راجع به بقای و افعاله نداره، منظورتون اینه؟ شأن نزول آیم تا حدی با همین مسئله سازگاره. خب که چی؟ نه ببینید، حالا تقریب استدلال به آیه رو که من عرض کردم اینقدر بفرمایید این شبه بند نه این اقتصاد این عطی الله مالا اون موقع است؟ نه پس عطی الله و عطی الرسول و اول الامر، اطاعت خدا و رسول الی یوم القیامت، اطاعت اول الامر الی یوم القیامت. خب همین ببینید، هر ببینید همین اشکالی که ایشون شبیه این رو حتما میخواید بفرمایید، اصل تقریب استدلال به این بیانی که گفته شد اینجا ممکنه اشکال بشه که این تنازعتم فی شیء در واقع یعنی میخواد بگه اگر بین شما بندگان در مورد یک چیزی اختلاف پیدا شد، معیار برای حل اختلاف شما حکم خدا و رسول، حکم خدا و رسول، و الا مستقیم که پیش خدا نمیشه رفت داوری کرد. خدا که نمیتونه مستقیم بیاد بشینه محکمه تشکیل بده. پس فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اگر در چیزی اختلاف و تنازع داشتیم این را به خدا و رسول برگردانید، یعنی حکمش را از خدا و رسول بخواهید. معناش این نیست که این دو نفر میشن قاضی شما، یعنی بر اساس اون چه که خدا و رسول گفته اند اختلافات و نزاع خود را حل کنید. اگر این باشه، اگر این احتمال باشه، خب این ضرورتاً به معنای بودن حکم در هر واقعه ای نیست. خداوند یه چارچوبی تعیین کرده، قوانینی جعل کرده، رسول گرامی اسلام هم حالا اون رو یا به مردم ابلاغ کرده یا خود او هم حالا قوانینی رو کنار اون قوانین قرار داده، یه برنامه ای تنظیم شده. این برنامه ملاک شماست. اگر در عمل به این برنامه در مقام اطاعت چیزی مورد اختلاف و نزاع شما شد، به این برنامه رجوع بکنید. خب این اگر ما گفتیم این مربوط به تنازع و مقام مخاصمه و جداله، در جدال در اشیاء و اموری که در این عالم هست باز باید رجوع بکنید و همون احکام خداوند و رسول خدا ملاک شما برای حل اختلافتون باشه. این ازش عدم و خلق به واقعت عن الحکم استفاده نمیشه. اما لقائل ان یقول، که این تنازعتم فی شیء نه نزاع و خصومت بین دو نفر، تنازعتم فی شیء یعنی در مورد هر چیزی که نتوانیستید به یک نتیجه‌ای برسید، هر چیزی را که حکمش را ندانستید، این را به خدا و رسول برگردانید. یعنی تنازعتم فی شیء ناظر به مسئله خصومت و اختلاف و مرافعه در باب قضا نباشه، کلیست در هر چیزی که به این مسئله گرفتار شدید رجوع به خدا و رسول بکنید. خب یعنی هر چیزی که حکمشو ندانستیم، آیا اینه لقائل ان یقول که این اگه این باشه این استفاده میشه مسئله عدم خلق به واقعت عن الحکم شرع؟ ولی به نظر ما از این آیه این مطلب استفاده نمیشه. ببینید
بازم
حالا اینو من به یه بیان دیگه عرض میکنم، درست فرماشو. ببینید مسئله اینه، در ابتدای آیه میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی امر و نهی هایی شده، خدا و رسول و اولوالامر دستوراتی دارن. این یک قانون اساسی است، قانون اساسی اسلام. خب بعد در ادامه ببینید که فئن تنازعتم، اگر در این چارچوب اختلافی برایتان پیش آمد، مرجع خدا و رسوله. یعنی مواردی پیش آمد دوچار شک شدید، ابهام شدید، تردید شدید، مشکلاتی پیش آمد، مرجع خدا و رسوله. این نمیخواد بگه که خدا و رسول در مورد همه چیز این عالم حکم دارن، برنامه دارن. عدم و خلق به واقعت عن الحکم از این بیان استفاده نمیشه. مثل اونی که آه میگه همین الان تو دنیا مرسومه این قانون، این کتاب قانون، برید به این عمل کنید. هر جا هم بینتون اختلافی پیش آمد در عمل به این کتاب، مرجع شما این کتاب، به این کتاب رجوع بکنید، از این کتاب استفاده بکنید. عرض به حضور شما اون مواردی که براتون اختلاف و شبهه پیش میاد، چه بسا اموری باشه که اصلا خارج از دایره این کتاب باشه، چیزی پیش بیاد و مثلا مورد نزاع نباشه، اصلا از مقسم تنازع خارج باشه، جهل باشه، اصلا یه چیزی پیش آمده نمیدونن چیکار بکنن. مگر اینکه بگیم تنازع یعنی همین سردرگمی، همین ندانستن، جهل مثلا یه تنازع باشه. نه، یه چیز تازه‌ای پیش آمده، هیچ کی حکمشو نمیدونه. این بعید از ظاهر آیه. بذار به نظر میرسه این آیه استدلال به این آیه برای اثبات عدم خلق به واقع عن الحکم الشرعی خالی از اشکال نیست. الحمدلله. بله؟ آره، فردا که می‌شه، فردا که می‌شه.